درش اینها به سر میبرن مسئله حقوق بشر براشون عمده باشه.
آقای حقیقت نژاد، همونطور که شنیدید آقای مصداقی در واقع با اشاره به سوابق افراد مؤثر در هر دو کمپین و خود یکی از نامزدها اشاره کردن که به لحاظ باوری اساساً نمیتونه حقوق بشر مورد مسئله این کمپین ها قرار بگیره و این افراد قرار بگیره. چقدر نقش در واقع رأی‌آوری موضوع میتونه مطرح باشه؟ چون به هر حال نامزدهای انتخاباتی به دنبال این هستن که تعداد رأی بیشتری رو از جامعه‌ای که قرار هست رأی بده کسب بکنن. آیا حقوق بشر میتونه به خودی خود یا بحث آزادی‌های عمومی در جامعه ایران جذاب باشه و رأی‌آور باشه که سراغمون برن؟ آقای حقیقت نژاد، عذر میخوام صدای شما رو نشنیدیم، اگر میشه از ابتدا تکرار بفرمایید، سپاسگزارم.
بله، این درسته که هر دو کاندیدا در یک ساختار و در یک تاریخ پر از تبعیض و نقض حقوق بشر رشد کردن، کار کردن و حرف زدن، ولی من به طور مصداقی میخوام بگم که حداقل در مورد آقای روحانی نمیشه گفت که این بیتوجهی شدید بوده. مثلا اگر کمپینشون رو نگاه بکنیم، خب مهمترین درخواست و مطالبه‌ای که اونجا بوده وعده مربوط به رفع حصر بوده. خب اونم یکی از بحث‌های حقوق بشری هستش که الان در ایران بوده. مهمترین شعاری که میزدن در واقع در واقع آقای موسوی بوده و حتی وعده داده آقای روحانی در این زمینه. حتی اون وعده کلانی که در مورد رفع سایر تحریم‌ها داده، خب این بحث تحریم ها یک بخشش تحریم های حقوق بشری هست که متوجه ایران هستش و این نیازمند یک چرخش عظیم هست در اون رویکرد های حقوق بشری در ایران. اتفاقا این حرف شما درسته که آقای روحانی از همین بحث رفع هست یا اون بحث رفع تحریم های حقوق بشری یا بحث هایی در مورد گسترش آزادی اقلیت ها و کلن بحث گسترش آزادی ها استفاده کرد برای رأی‌آوری، ولی میشه گفتش که یکی از محورهای مهمشون همین بحث‌های حقوق بشری بود به عنوان یک برنامه، یا اینکه بتونن منسجمش بکنن و تبدیلش بکنن به یک گفتمان انتخاباتی. در این زمینه میشه گفت که آقای روحانی ناموفق بود. در مورد آقای رئیسی، ایشون نه تنها که توجه نمی‌کرد، بلکه سعی کرد که این بحث‌ها رو منحرف هم بکنه. مثلا در زمینه حقوق شهروندی اصلا ایشون این بحث رو به مسائل اقتصادی گره می‌زد و گفتش حقوق شهروندی یعنی رفع فقر و محرومیت و اشتغال و ازدواج. خب اینا هم یه بخشی از حقوق شهروندی هستش، ولی اومد یک بخش عظیمی رو فاکتور گرفت که اصلا وارد اون قضیه نشه. میشه گفتش که تا حدودی متأثر بودن هر دو کاندیدا، حالا آقای روحانی به صورت ایجابی و آقای رئیسی به صورت سلبی متأثر بودن از خواسته های رای دهندگان و سعی کردن که به طور مکرر در این زمینه گفتگو بکنن. به همجد شاید من نتونم قبول بکنم که حقوق بشر موضوع گم شده ای بود در انتخابات کنونی.
به آقای مصداقی، ایرج مصداقی برگردیم. آقای مصداقی، بحث بر سر اشاره کردن آقای حقیقت نژاد به مطالباتی که در جمع هواداران آقای روحانی مرتب گفته شد و فریاد کشیده شد که یادآوری بشه به آقای روحانی که به هر حال مطالباتی در این حوزه دارند. بیشتر مقصود و منظور من سر دادن شعار شکسته شدن حصر هست. چقدر قائل به این هستید که در واقع مطالبات مردمی بوده که هدایت کرده دست کم یکی از کمپین‌های انتخاباتی رو و یکی از رقبای انتخاباتی رو به اینکه در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، به رغم اون انتقادهایی که شما داشتید و سوابقی که برشمردید از اعضای نزدیک به این ستاد، هم بدن به این که گفتگوهایی در این حوزه بکنن و چقدر انتظارات رو برآورده کردن؟
به قطعاً که انتظارات هست، قطعاً که این خواسته های مردم هست و حتی خواسته های کسانی که میرن و به هر دلیلی به روحانی رأی میدن و برای اینکه مقابله بکنن با خطر رئیسی. این یک بحثه. اما بحث دیگر خدمتتون میگم برنامه ایست که اینها دارن یا چشم اندازی است که هست یا میخوان به دنبال اون برن. ببینید، رفع تحریم های حقوق بشر در واقع جنایت علیه حقوق بشره و نه حرکت در ارتباط با موضوع دفاع از حقوق بشر. این تحریم‌ها علیه جنایتکاران علیه بشریت و میبایستی باقی بمونه. هر گونه حرکت در این به این سمت در واقع به نفع ولایت فقیه، به نفع دستگاه سرکوب و به نفع همون کسانی است که امروز در مقابل کمپین انتخاباتی روحانی هستند. همین تجربه را قبلا دولت خاتمی کرد، تلاش اون در کمیسیون حقوق بشر برای برداشتن گزارشگر ویژه که اون موقع آقای موریس دنبی کاپیتون بودن و در واقع نداشتن ایران قطعنامه نقض حقوق بشر. این تلاشی بود که دولت خاتمی کرد با یک موقعیتی در کمیسیون حقوق بشر و در ترکیب اعضا بود و موفق به این کار شد و به نظر من اون هم اقدامی بود علیه حقوق بشر، علیه منافع مردم ایران و به نفع جنایتکاران و دست اونها رو باز میکرد و باز کرد. و بعد هم میبینید در سال 84 به بعد خود همین افراد، همون کسانی که به دنبال این سیاست بودن، حتی بخششون به زندان افتادن و بعد همونها چشمشون به همین مراجع بین‌المللی، به همین در واقع سازمان ملل و دستگاه نظارتیش و دستگاه حقوق بشریش بودش.
آقای مساقی، اساسا اگر این فرض رو قائل باشیم که آقای روحانی شعارهایی رو که در این حوزه کم و بیش داده یا منشور حقوق شهروندی که توسط این دولت تدوین شده و احتمالاً برنامه عمل اون خواهد بود، اگر این دولت ادامه پیدا بکنه، اساسا چقدر دستش باز هست و چقدر بستر فراهم هست برای اینکه همین میزان شعارها یا وعده هایی رو که داده شده یا همین برنامه حقوق شهروندی رو اجرایی بکنه؟
بعید میدونم. شما آقای خاتمی در دور دوم ریاست جمهوریشون نسبت به دور اول عقبتر بودن که جلوتر نبودن و حتی همون شعارهایی رو که در دور اول داده بودن در دور دوم تقریبا پس گرفتن. جامعه مدنی رو هم پس گرفتن و بعد گفتن جامعه مدنی اسلامی و نمیدونم مدینه تو نبی وقتی که در واقع وارد دور دوم شدن. و حتی دولت آقای روحانی و آقای خاتمی در دور دوم نسبت به دور اولشون یک حرکت به عقب بود. منتها این که آیا آقای روحانی اراده این رو داره، باید نگاه کنیم که او چقدر قدرت خواهد داشت. ببینید، قدرت در دست آقای روحانی نیست. خاتمی گفت رئیس جمهور یک تدارکات چیست و بعد باید توجه داشته باشیم که آیا سپاه پاسداران، قوه قضاییه، شورای نگهبان، ائمه جمعه، جماعت هنگ که شما ازشون نام بردید و حتی شورای نگهبان، خود بیت رهبری، اینایی که قدرت اصلی رو دارن، نهادها، بنیادهای مستضعفان، همین آستان قدس رضوی، اینایی که در واقع دولت اصلی اینها هستن، قدرت اصلی اینها هستن، اونها چقدر بهش اجازه میدن. شما میبینید آقای روحانی در دور اول هم شعارشون رفع حصر بود، ولی کن این بار هم تاکید کردن که من میخواستم اما نگذاشتن. باید دید در دور دوم ایشون از چه ابزارهایی میخواد استفاده بکنه که اینها رو در واقع بتونه عملی بکنه. بله، اون علیه حقوق شهروندی شاید خواستای ایشون، آقای خاتمی هم از همین صحبت‌ها کردن و یا حتی خود هاشمی شاهرودی حقوق شهروندی رو اعلام کرد موقعی که رئیس قوه قضاییه بود، ولی هیچ اقدام عملی در اون به اون سمت انجام ندادن، هیچ گامی بر نداشتن و عملاً این وسط زمین و هوا موند. و بعد اینو توجه بکنیم، امروز در جامعه ایران هیچ حزبی نیست، هیچ سازمانی نیست که بتونه همینا رو مطالبه بکنه، یعنی وارد بحث بشه با آقای روحانی، بخواد اینها رو در واقع بعد پیگیری کنه که به خاطر حمایتی که از ایشون و کمپینشون میکنن بعد بتونه مطالباتش رو دنبال کنه. یک سری مردم رو در واقع به هر دلیلی میان در انتخابات شرکت میکنن و بعد هم دوباره میرن تا انتخابات بعدی. این تجربه بوده که ما در 37 سال گذشته داشتیم، اما این بار شرایط بسیار بسیار خطیره و من تصورم اینه که هدف اصلی میبایستی خود شخص آقای رئیسی باشه به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت و در واقع حضور او در این کمپین، به نظر من کمپین انتخاباتی خودش به اندازه کافی توهین به مردم ایران و توهین به بشریت.
پیش از اینکه این بحث و گفتگو رو ادامه بدم، برای شمایی که تازه به ما پیوستید اطلاع بدم که ما با پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا با موضوع انتخابات با تاکید ویژه روی موضوعات حقوق حقوق بشری و آزادی‌های عمومی همراه هستیم با ایرج مصداقی، فعال سیاسی و از زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 خورشیدی در ایران از سوئد، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار از ترکیه. آقای حقیقت نژاد، یکی از مواردی که آقای روحانی اشاره کردن در یکی از تجمعات هواداران و در میان هواداران خودش این بوده که بسیاری از کارها رو باید با رأی بالای 51% انجام داد، در واقع یکی از ابزارهای خودش برای تحقق مطالبات هواداران یا اهدافی رو که مد نظر داره، که از قضا اهداف و برنامه‌هایی در حوزه همین حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی و آزادی‌های عمومی بود، بالا دونستن رأی خودش بیش از 51% اشاره کرد. چقدر شما قائلید به این که رأی بالای 51% میتونه منجر به این بشه که این ساختارهایی که آقای مصداقی اشاره کردن مانع هست بر سر تحقق این اهداف اونها رو رفع بکنه؟ چقدر واقعا میشه با رأی بالا این کار رو انجام داد؟
ببینید، یک موضوعی که من میخوام اشاره بکنم این که دولت آقای روحانی نسبت به دوران آقای خاتمی از دو جهت خیلی وضعیت متفاوتی داره. یکی اینکه در دولت آقای روحانی قدرت نهادهای موازی اطلاعاتی و امنیتی خیلی بیشتر شده، یعنی اینا خیلی ساختارمندتر شدن و در این حال خیلی هم بارزتر و وسیع‌تر قوه قضاییه رو در کنترل خودشون دارن و یک ابزار فشارهای قوی‌تری الان بر دولت وجود داره. ولی در نقطه مقابلش هم ما یک جامعه‌ای داریم که به شدت رسانه‌ای‌تر شده و قدرت مطالبه‌گریش هم بالا رفته و تحت تاثیر همین افزایش قدرت مطالبه هستش که ما می‌بینیم که دولت مثلا موفق میشه در حوزه فیلترینگ مقاومت بیشتری بکنه برای جلوگیری از فیلتر شدن بیشتر و بعضی از این اپلیکیشن‌ها مثل اینستاگرام یا تلگرام رو نجات بده. این در واقع از همون نیاز و مطالبه جامعه بر اومده. اگر که این رو به عنوان یه پایلوت در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اون رأی بالاتر، حمایت اجتماعی قوی تر و نیاز اجتماعی هم میتونه مؤثر باشه در مجاب کردن اون قوت‌های مخالف. مثلا آقای مطهری بارها از همین زاویه استفاده کرده، یعنی فرض کنید تو مراسم راهپیمایی درخشی مراسم تشییع جنازه آقای هاشمی به همین شعارها اشاره کرد و گفتش این شعارها و این وضعیت نشون میده که خب بالاخره سران جمهوری اسلامی باید تن بدن به رفع هست. این الان به عنوان یک ابزار هستش، ولی در تبدیل کردن این ابزار و به این پتانسیل اجتماعی که همجوری که آقای مصداقی هم اشاره کردن به یک قدرت سیاسی و یک قدرت چانه‌زنی، یه خورده جای تردید وجود داره. الان ما سه تا موضوع مشخص داریم برای ارزیابی کارنامه آقای روحانی. یک منشور شهروندیه که دیگه الان نگارشش به قول ایشون تموم شده و الان ما باید ببینیم واقعا چه اتفاقی در دوره دوم میشه رخ داد. یک اعلامیه 10 ماده‌ای در مورد حقوق اقلیت‌ها که البته سال 92 داده بودن، الان یک بخشش رو انجام دادن، کارهای مهمترش مونده و یکی هم یک وعده مشخص در مورد رفع هست هستش. این سه نقطه الان وجود داره. تجربه حتی دولت دوم آقای خاتمی که رأی بسیار بالایی هم داشتن در دولت دومش نشون داده که وقتی که دولت‌ها وارد دوره دومشون میشه، احساس پاسخگویی و مسئولیتشون هم ممکنه کاهش پیدا بکنه، چون تو دوره قبل نگران هستن که در موقع انتخابات باید پاسخ بدن، ولی در دوره دوم شاید این نگرانی رو نداشته باشن و نهادهای قدرت هم از این موضوع سوء استفاده میکنن و کماکان به اون فشارشون و مقاومتشون ادامه میدن. به همین جهت من پیش بینی کلی این هستش که کار بسیار سختی خواهد داشت و نمیشه چشم انداز خیلی روشنی رو نسبت دوره اول متصور بود، جز همین مقاومت‌های مقطعی که مثلا در مورد فیلترینگ مثال زدم خدمتتون.
آقای مصداقی اشاره کردن، آقای حقیقت نژاد، به این که سازمان یا نهادی یا NGOی وجود نداره، سازوکاری وجود نداره اصلا این مطالبه همچنان ادامه پیدا بکنه و خواسته بشه از رئیس جمهوری. چه جایگزینی فکر میکنید که وجود داشته باشه؟ چون شما به گستردگی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره کردید، آیا بالقوه میتونن این نقش و این وظیفه را عهده‌دار بشن؟
الان به تعبیری که اقتصاددانا میگن نهاد قاعده بازی هستش و یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره اون که اون جامعه مدنی که قرار بود در دوره آقای خاتمی درش نهادها رشد بکنن اون جوان مرگ شد و متاسفانه اون نقطه ثقل سیاسی دولت اول آقای روحانی هم در این زمینه خیلی ضعیف از عمل کرد. حالا ما تجربه مثل بازگشایی خانه احزاب رو داشتیم یا فعالیت‌های مثلا خانه سینما یا برخی از این نهادها، ولی در تأمین این به بدنه اجتماع خیلی ضعیف عمل کرد. میشه یکی از امیدواری‌هایش الان داشت تحت تاثیر این اصلاح طلب شدن گفتمان آقای روحانی در دوره انتخابات و این پشتیبانی فزاینده‌ای که اصلاح طلبان داشتن، میشه امیدواری داشت که اون لکه ننگی که آقای مصداقی هم اشاره کردن مانند آقای پور محمدی در وزارت دادگستری یا یک شخصیت اصولگرا مانند آقای رحمان فضلی در وزارت کشور، اینها در کابینه دوم آقای روحانی اگر